أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث درباره جواز غیبت مظلوم بود از ظالم فی الجمله از جواز غیبت مظلوم از ظالم یعنی مقام تظلم عند من یرتجا که ظلم را از بین ببرد این اشکالی درش نیست و ضروری است و همه عقلا هم جواز او را قبول دارند و دلیل بر ضروری بودنش همون طرزی که امام فرمودن نسب قضات و ولات بوده از طرف معصومین برای رجوع مظلومین و شکات به سوی اونها و معلوم است که شکات و مظلومین وقتی میان غیبت می کنند و اونها هم گوش می دهند و همینجور شهادت شهود نسبت به ظلم ظالمین اینا همه دلیل بر این است که غیبت مظلوم از ظالم عند من یرتجا رفع منه رفع الظلم این جائز است و بدیهی و نباید مورد بحث قرار بگیرد. ما عرض کردیم که لقائل ان یقول اصلا غیبت مظلوم از ظالم غیبت نیست، چون غیبت اونیه که سرچشمه بگیرد از حقد و حسد و از صفات ذمیمه نفسانیه و این آقای مغتاب بالکسر بخواد از او غیبت کند لحقدن و حسدن بدون اینکه اون مغتاب بالفعل درش دخالتی داشته باشد اون غیبته. اما وقتی به کسی ظلم شده این ظلم را بیان می کند چه عند من یرتجا منه رفع الظلم و چه نزد دیگرانی که لا یرتجا منه رفع الظلم، بیان می کند لتشف القلب، بیان می کند برای این که شاید کمک کمک این ظالم وقتی دید به ظلم داره معروف می شود بیاد و عذرخواهی کند و ظلم را جبران کند. بگیم اصلا اینا غیبت نیست یا ادله غیبت از او انصراف دارد و شاهد بر این که غیبت نیست و یا ادله غیبت از او انصراف دارد همون بدیهی جواز رجوع شکات و مظلومین به سوی قضات و ولات، اون که مسلمه که جایزه، و اگر او جایز شد باید غیبت نباشد، چون اگر غیبت هست ادله غیبت آبی است، تخصیصه نمیشه تخصیص زد به ادله غیبت. دلیل بر اینه که یا شکایت شکات و رفع مظلوم امر خودش را به سوی من یرتجا یا غیبت نی من یرتجا منو رفع الظلم یا ادله غیبت از او چه دارد؟ انصراف دارد. چرا؟ بر اینکه اگر بنا باشه غیبت باشد مستلزم تخصیص در ادله غیبته و ما عرض کردیم ادله غیبت لسانش آبی از تخصیصه، نمیشه به اونا تخصیص زد. خب اینجور موارد که غیبت نشد میگیم بقیه موارد هم عند من لا یرتجا هم غیبت نیست، برای اینکه به هر حال آقای مظلوم دارد تظلم رفع بیان ظلم میکند. و شواهدی هم عرض کردیم از آیه شریفه غیبت و روایات بر این معنا هست، برای اینکه وقتی این آقای مغتاب بالفعل ظالمه من دارم غیبتشو میکنم این اینجور نی که بگیم این تشبیه شاملش میشد خوردن لحم برادر در حالتی که مرده است. نخی اون مرده نبوده، او خیلی زنده بوده. من که الان دارم غیبتشو میکنم، او به من ظلم کرده و چه زنده از ظالم بدتر، خیلی هم زنده بوده، خیلی هم میگفته نفس کشی نباشد اینجا. خب این اخیه میتن بعیده او را شامل بشود، یا اخوت بعیده در اینجا از این حیث صادق باشد، یا کره تومو اینجا نیست. که انسان ها خوش ندارن از اینکه اگر به کسی ظلم شده این بیاد و از آقای مغتاب غیبت کند، یا کی خود ظالم مغتاب به عصب انسانی خوش ندارد. نه، میگه من ظلم میکنم اما خوش ندارم بگن. این از نظر انسانی اینجور نی، از نظر انسانی خوش دارد. این که میگه از نظر حالت غیر انسانیش است، پس کراهتی هم وجود ندارد. هندونه هر کی میخوره پای تب و لرزش باید چی؟ بیستد. نمیشه که بگه من هندونه میخورم، من ظلم میکنم اما خوش ندارم بگن. خب این خوش ندارم مثل گوسفنده که خوش نداره سرشو ببرن اما سرش رو چی؟ میبرن. این از نظر انسانی اگر بپرسی وجدان انسانیش را میگه خوش دارم. ازش بپرسیم اگه کسی به تو ظلم کرد تو خوش داری پشتر او حرف بزنی؟ میگه چی؟ میگه خوش ندارم یا خوش دارم؟ خوش دارم. خب انصف الناس من نفسک، پس اگر تو هم به کسی ظلم کردی باید خوش داشته باشی. گفت نمیشود با اوکت تجر و با ای چی؟ لا تجر. پس این کره تومو هم در اینجاها صادق نی. و اگر این مبنا را قبول کردیم که به نظر بند بعید نمیاد، نتیجه این میشود که هر مظلومی یجوز و لهو بیان و ظلامتهی عند کل احد، چه کسی که یرتجا منه رفع الظلم کل قضات و الولاد و کل کت خدا و دهاقین و شورای ده، و چه کسی که اینجور توقعی ازش نیست، میتونه سفره دلش را باز کند. آقای مظلوم حق دارد بیان کند تظلم خودش را برای هر کسی، چون بحث این اصلا صدق غیبت نمی کنه یا ادله غیبت ازش چه داره؟ انصراف. بله عیوب دیگرش را نمی تونه بگه، چون عیوب دیگر را اگر بخواد بگه غیبت است و از حقد و حسد سرچشمه می گیره، او دلیل می خواد. اما همین ظلمش را می تواند بیان کند. گفته نشود اگر ما قائل به چنین معنایی بشویم بر این مبنا، یا بر مبنای کسانی که در ادله قائل به اطلاقن، میگه لا یحب الله الجهر بسوء اطلاق دارد، لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، کما اینکه آقای خویی قدس سره میفرماد الا من ظلم، میتونه همه جاش بگد چه عند من یرتجا چه عند من لا یرتجا. گفته نشود قول به جواز بر این مبنا، یا قول به جواز اینجوری بر مبنای کسانی که اطلاق دلیل اطلاق ادله را قبول دارند. بعض از ادله مثل آقای خوی مثل الفقهاء در آیه شریفه سوره نساء، گفته نشود این مستلزم این است که غیبت در جامعه رایج بشود و هر مظلومی بتواند نسبت به ظالم چیکار کند؟ نسبت به ظالم اظهار کند این مطلب را. پس باید بگیم یا مخصوص جایی است که مراجعه کرده به من یرتجا و او ظلمش را از بین نبرده، و یا نتونسته مراجعه کند، اصلا دسترسی نداشته، یا امر از امور مراجعه نبوده. باید بگیم برای اینکه لازم نیاد هر کسی پشت سر هر کسی حرف بزند، بگیم مال اونجاییست که مظلوم رجوع کرده به من یرتجا، اما من یرتجا هم سم داشته، اونم به دادش نرسیده. یا اصلا دسترسی به من یرتجا نداشته، نبوده کسی که اونجا بره شکایت کنه، یا کار از اونایی بوده که یرتجا روش حسابی باز نمی کرده است، بنا نبوده مراجعه بشه، مثل اینکه بد پذیرایی کرده. حالا من برم پلوی آقای قاضی یا والی شکایت کنم دیشب ما مهمون بودیم از ما بد پذیرایی کرد، میگه آور دنبال کارت، ما اینقدر گرفتاری داریم که حالا به این حالا برسیم بخوایمش بگیم چرا بد از شما پذیرایی کرد. یا باید بگیم مخصوص است به اونجایی که رجوع کرده و من یرتجا رفع ننموده، و همینجور اونجایی که اصلا دسترسی نداشته به من یرتجا، و یا اینکه اصلا مورد نبوده. اما بقیه جاها جایز نیست، و الا یلزمو که هر کسی بتوند از هر کسی چیکار کند، غیبت کند. جوابش اینه، اولا این منقوض است به بعض احکام شرعیه دیگر، و اون این که اگر کسی بتواند طلب خودش را از طلبکار بگیرد بدون مراجعه به محکمه، یه جمله بهش بگه طلب منو بده، چک تو میذارم اجرا، این دو دستی میاره طلبش رو میده، جایزه یا جایزی، حتما باید بره محکمه. آقای طلبکار دائم میتواند طلب خود را مراجعه کند بدون مراجعه به محکمه، یجوز له با مکالمه شدید، با تون صحبت کردن، با یه پیغام دادن، با یه کسی بهش بگه که آقا طلب من رو بده. رجوع به محکمه در اونجاییست که دستش از همه چی باز مونده، نخیر این هیچ راهی براش نداره. اینجور نیست که برای طلبکار اگر قدرت بر مطالبه دارد بدون خلاف شرع جایز نباشد براش مطالبه، حقشه، حقشو میخواد مطالبه کند، کل من له حق له حق، میخواد حقشو مطالبه کند، با هر جوری میتونه میتونه مطالبه کنه، لازم نیست حتما مراجعه کند به محکمه. مراجعه به محکمه بعد از عدم تمکن است، اون راه آخره، ادعا و آخر ال چیه اون راه الکیو آخر ادعا، اون برای آخر سره. اوغلا هم اینجوری هن، ای بتونه طلبشو بگیرد با یه تلفن نمیاد بره یک دادخواست بدهد و یک شکایت مطرح کنه، با یه تلفن، با یه سفارش، با یه به قول ما اصفهانی ریپی، یه ریپی بهش بیاد، یه خالی براش ببندهد، او میاد طلبشو میدهد، او مانعی نداره خالی رو ببنده طلبشو ازش بگیره، لیل واجده یه الو عقوبته و عرضه. یا در مورد مقاصه، اگر کسی طلبی از کسی دارد و نمیتواند برای او ثابت کند که من طلب دارم، میتوند از اموالش بردارد، هیچ هرج و مرجی هم لازم نمیاد، این اولا به نقض در این موارد، و ثانیا بالحل چجور است، چه هرج و مرجی لازم میاد، مانع از هرج و مرج میشود. اگر مظلوم حق داشته باشه همه جا آبروی ظالم را ببرد، ظالم یا در جامعه ریشه کن میشه یا کم میشه. مظلوم اگر حق داشته باشه همه جا آب، هر جا میرسه بگه آله زده تو سر من، هر جا میرسه بگه آب بد گفت به من، امام راتب بوده اومدن امامتش ازش گرفتن، خب لایجوز که اخیرا ما نوشتیم دیگه، بعضی از فقها هم گفتن لایجوز که شما امام راتب را ورش دارید از جای خودش، امام راتب حق دارد. حالا این بیچاره امام راتب بیاد بگه آه من اونجا نماز میخوندم فلانی اومد جای منو گرفت، یا نه یه مأموم های اصلا از امام خوششون نمیاد، اکثریتشون از امام جماعت خوششون نمیاد، هرچی بهش میگن آه نمیخوایم تو بیا اینجا نماز بخونی، ما میخوایم یه آقای دیگه بیاد اینجا نماز بخونه، این میگه نه من اینجا خلاصه نماز میخونم، حق دارن اینا برن تظلم کنن و بگن این آقای امام جماعت دست از سر ما چی؟ ور نمیدارد، عجب گرفتاری شدیم ما دیگه، حالا این اومده ما را هدایت کنه، تازه خودشم گوش به حرف نمیدن. اگر قول به جواز تظلم مظلوم و ذکر ظلامه ظالم این نه تنها سبب هرج و مرج نمی شود، سبب امنیت و رفع ظلمه یا قلت ظلم. یا دیگه ظالم ها ظلم نمی کنن چون می بینن آبروشون تو جامعه می رد، تون تون می رن پس می گن آبروشون تو جامعه می رد. و یا سبب می شود که اصلا ظالمی نباشد، بستگی داره که اون طرف چقدر بتونه بیان کند این معنا را. پس هرج و مرجی لازم نمیاد، اشکالی هم لازم نمیاد. چرا ما همیشه مثل اون آقا هستیم که طرف زنا قش میکرد؟ خب اون آقایی که ظلم میکند و سبقه به ظلم دارد، اون آقا ظلم میکنه، شما بهش نمیگی که حرومه یا جایزه یا فایده ندارد. بیچاره این تا میخواد ظلم کنه کشف الریبه، تا میخواد ذکر کنه کشف الریبه رو براش میبری، روایت جامع الاخبار رو براش میبری. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. آقا میگه تو حلال زاده نمیخوای باشی، چرا غیبت میکنی؟ زده تو سرت که زده، چیکارش داری غیبت کرد؟ این اولا که جرج و مرجی لازم نمیاد. ثانیاً گاهی خود مراجعه به محکمه درد و سر داره یا مراجعه به محکمه اصلا فایده ای نداره. این ای بخواد مراجعه کنه به محکمه، تا بره مراجعه کنه به محکمه پرونده اونجا مطرح بشه، میشه پرونده اون کسی که ما سابقا میگفتیم، بالا منبرا میگفتیم علیه دادگستری های سابق میگفتیم که حالا نمیدونم حق میگفتیم یا باطل، دیگه میگفتیم دیگه، حالا بنا بود بگیم. میگفتیم که دادگستری ها چون غیر اسلامیه، اینجوری اگه اسلامی بشه اینجور نیست. میگفتیم یک پدری آمد شکایت کرد از زنی که این زن من شیر آغوز به بچه من نداده، لبع که شهید ثانی دارد، یجب اللبع را، شیر آغوز را، و گفتن حیات بچه به شیر آغوزه، این بهش نمیده. رفت شکایت کرد، پرونده رفت دادگستری زمان سابق، ما اون وقتا میگفتیم، من دارم قصه نقل میکنم، رفت دادگستری این ور برو اون ور برو، اختاریه اومد شکایت اومد، وکیل گرفت، اینجور شد اینجور شد. مرد 50-60 ساله شد، مادر از دنیا رفت، پدره هم از دنیا رفت، مرد را آورده بودن تشییع جنازه کردند و تلقینش داشتن میکردن تو قبر، یا حسن ابن علی اسمع افهم ازا اتا کلملکان المقربان، داشتن تلقینش میکردن، دیدن جاندارمه اختاریه آورده، گفتن چی؟ گفت اختاریه مال اینه، چون پدر و مادرش نبودن به خودش آوردیم. گفت چی؟ گفت واجب برد مادرش را ازش شیر لبه آغوز را ازش بگیرد، حق بهش دادن که آغوز را از او برد بخورد. حالا بعد از آنی که 60-70 سالش شده مرد مرده. خب گاهی مراجعه اینجوریه، شما بگید لا یجوز الا بعد المراجعه، این حرفا چی هرج و مرج لازم میاد؟ چه هرج و مرجی لازم میاد؟ ظلم نکنه، ظلم نکنه تو بدشو نگن. بله اگر این آقای مغتاب بلکس دروغ بگد، اون آقای مغتاب بلفت میتونه چیکار کنه؟ مغتاب بلفت میتونه اون هم از این غیبت کنه، یا علیه این رفع امر کند به ولات و قضات که این داره علیه من حرف میزنه، داره آبروی من رو میبرد، اونم میتونه بله بره اونجا. اگه ثابت کرد که این دروغ میگه، این مجازات بشود. اما نه اینکه ما بیایم جلو این آقای مظلوم را بگیریم. به نظر من میاد که اگر این مبنا را قبول کردیم مطلقا جایزه، کما این که اگر اطلاق را در بعض ادله قبول کردیم، کما یظهر از آی خوی قدس سر رو در این مصفاح الفقاه در ذیل آیه الا من ظلم، آیه 148 از سوره نساء، دیگه مطلقا میتوند سفره دل شهر کجا خواهد چیکار کند باز کند. و شما بدانید اگر یک جامعه مظلوم بتونه ظلمش را بیان کند، ظلم در جامعه بسیار کم میشود. به نظر من خیلی خیلی کم میشه ظلم در جامعه. خب بگذاریم از این مبنا و این بحث. حالا بحثی که بود اینه که آیا ادله‌ای که بهش استدلال شده برای جواز غیبت للتظلم چند تا وجه بود؟ اگه یادتون باشد 10 تا وجه. آیا این وجوه مستدله بس در این استدلال به اونا تمامه یا نه؟ یه بحث در تمامیت استدلاله، یه بحث علت تمامیه، آیا اطلاق دارد که شامل بشه و تظلم مظلوم را حتی عند من لا یرتجا زوال الظلم، همین جوری برای تشفی، برای دلش میخواد از اون توی جامعه غیبت کند، آیا اطلاق از این جهت دارد یا اطلاق از این جهت ندارد؟ بس در این وجوه از این دو جهته، یک آیا اصلا دلالت دارد یا ندارد، دوم بر فرض دلالت آیا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. اولین وجه این آیه سوره نساء بود ظاهرن، نه ببخشید، اولین وجه این آیه سوره شورا، بله سو آیه سوره شورا آیه، حالا از اینجا قرآن ما دارد 41. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولمن انتشر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. این آیه امام میفرماد استدلال به این آیه تمامه، استدلال تمامه. چرا؟ برای این که میگه مظلوم حق دارد انتصار کند. انتصار یا به معنای انتقام است یا طلب النصره. انتصار دو تا معنا براش شده، هم طلب النصره آمده هم انتقام. آیه میگه مظلوم حق انتصار دارد، ولی من انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. خب وقتی میخواد انتصار کنه یا بر بگیرد یا انتقام بگیرد، غالبا برای انتصار مظلوم از ظالم احتیاج دارد که اون قضیه را چکار کند؟ بگد. اگر بخواد برد فعلو قاضی انتصار کند و انتقام بگیرد، باید قضیه را به قاضی و والی چکار کنه؟ بگد. ولی رفته اونجا میگه من از دست فلانی شاکیم، میگیم خب شکایتتو بگو، میگه نه نمیگم، غیبت حرومه. خب این که نمیشد. انتصار و انتقام چه عند الوالی و القاضی باشد احتیاج دارد اون عیوب ظالم را و ظلم ظالم را ذکر کند، چه از دیگران میخواد کمک بگیره. یه عده‌ای هستن، یه شورای هست، یه عده‌ای هستن، اینا جمع شدن جلو ظلم رو بگیرن. خب این بخواد اونا رو کمک بگیرد، باز احتیاج دارد ظلم آقای ظالم رو به اونا چکار کند؟ بگه. پس انتصار و انتقام هر دو احتیاج دارد که آقای مغتاب بالکس، یعنی آقای مظلوم، مساعی ظالم و ظلم ظالم رو چکار کند؟ ذکر کند. آیه شریف هم میگه ما علیهم من سبیل، ولی من انتصر بعد از ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. کسی که انتصار کند بعد از ظلمش، این راهی براش نیست. هر یک از دو معنا باشد مجوز ذکر مظلوم است ظلم آقای چی؟ ظالم را. چون یاری گرفتن و انتقام گرفتن چه نزد والی باشد چه نزد عده دیگری که یرتجا من، بخواد انتصار بگیرد بخواد انتقام بگیرد عند کسی که یرتجا من، این احتیاج داره چیکار کند؟ احتیاج دارد که بدیهای او را بگد. انتقام یا انتصار رو بله و چی؟ حرف دلش که نمیخواد بزنه. هر مظلومی که نمیخواد حرف دلش، آقای بزرگوار، شاکی که میره شکایت میکنه میخواد چی کار کنه؟ میخواد یاری بگیره از او، ظلم از بین برد، میخواد انتقام بگیرد. پس انتصار چه نزد قاضی و والی چه نزد دیگران، اندمن یرتجا منه ازالت الجور، این احتیاج دارد که مظالم ظالم رو چکار کند؟ بیان کند. آیه میگه انتصار جایزه، یعنی ذکر مظالم ظالم جایزه. بله اگر خودش بخواد انتقام بگیرد از ظالم و انتقام بگیرد، اون احتیاج به گفتن برای دیگران چی؟ ندارد. اما اون بسیار مواردش چیه؟ نادره. انتقام گرفتن خودش بسیار موارد نادره و قدر متیقن از آیه مورد رجوع به ولات و قضاته که در اونجا مسلم ظلم ظالم چه می شود؟ ذکر می شود، آقای مظلوم ذکر می کند ظلم ظالم را. این استدلال. بعضی ها جور دیگه استدلال کردن، گفتن که یک نحو انتصار همین ذکر مساوی غیر است، ولی من انتصر بعد ظلمه، ذکر ظلم آقای ظالم این انتصار است. و آیه میگد انتصار مانعی ندارد، ذکر مساوی او و ذکر ظلامه او این انتصار است. لمن، معذرت خواهم، لمن اشکالی که شده است که من دیروز از آقای خویی نقل کردم، اصلش مال مرحوم ایروانی، مراجعه بفرمایید، این که این آیه نمیتونه مجوز غیبت مظلوم باشد، برای اینکه این آیه انتصار مثل آیه همه مباحات و واجبات و مستحبات شامل حرام نمیشود. ولی من انتصر بعد ظلمه این شامل نمی شود انتصار بالحرام را، مثل نکاح و مثل نکاح با محارمش یا زنا یا اونجور چیزا را. این اون انتصاری را می گوید که انتصار به امور جائزه باشد، شامل اونها نمی شود. این اشکال اولا بر این مبنا وارده که خود ذکر ظلم ظالم رو ما انتصار بدانیم، اما اگر گفتیم انتصار موقوف بر ذکر ظلم ظالم است، لمن انتصرم موقوف بر ذکر اونه، این معلوم نیه اشکال وارد باشد. این اولا. حالا ثانیا در اینجا مسلم غیبت جائز است، انتصار بالغیبه مسلم جائزه، برای اینکه قدر متیقن از آیه شریفه انتصار به مراجعه به کیه؟ به والی، یا به مراجعه به مسلمینه. قدر متیقن از آیه شریفه انتصار به مراجعه به والی و قاضی یا به مسلمینه. و من المعلوم که این انتصار ملازمه دارد با چی؟ ملازمه دارد با ذکر ظلم آقای ظالم، با غیبت ملازمه دارد. این خودش اینجا داره تجویز می کند. ما قبول داریم ادله واجبات، مستحبات، محرمات، ادله امر به معروف، حتی ادله امر به معروف نهی از منکر، اینا از ارتکاب حرام چه دارد؟ ارتکاب حرام چه دارد؟ انصراف دارد. نهی از منکر با منکر جایز نی، نهی از منکر با فحش خوار و مادر، نهی از منکر با چوب بزنه تو کمرش نخاعش رو قطع کنه، امر به معروف با معروف، نه امر به معروف به این که نون آب بشنده بخوره، برخواد روزه باش داره بگیره، چه از گرسنگی چیکار کند؟ بمیرد. امرتون حبست هرتن، امر به معروف و نهی از منکر هم انصراف دارد از حرام. این درسته، شما سخن ما رو میگید، اما اینجا بالخصوص همون حرام مورد تعرض قرار گرفته، بر اینکه قدر متیقن از آیه انتصار نزد قاضی و والیه و یا نزد مردم، و در اونجا مسلم نمیشود، با گنگبازی که نمیشود، نمیشود الا به ذکر مساوی. پس این ربطی به انصراف ندارد. بعد از آن که در متن دلیل آمده، کمان که در امر معروف و نهی از منکر، اگر یه جا نهی از منکر با دلیل آمد، دلیل آمد گفت یجوز و نهی از منکر به ضرب، میگیم بله. دلیل آمد گفت یجوز و نهی المنکر بالحبس، میگیم بله. اطلاقات انصراف دارد، اما دلیل که میتوند بیاد و تجویز کنه او را. اجازه من آیه رو بخونم. ببینید قبل از این آیه، آیه اینجوریه، بعد نیه حالا من همه این آیات رو بخونم. صفات مؤمنین رو میگه، فما اوتیتم من شیئن و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة علامه طباطبایی قدس سره میفرماد این اقام و صلات ذکر خاص بعد از عامه، اما به نظر بنده اینجور احتمال دیگه قوانین اجتماعی و مدنی که در رشد انسانها چه دارد؟ دخالت دارد، چه رشد مادی و چه رشد معنوی. اقام و صلات در رابطه با عبادت است و ارتباط با خدا، یعنی ذکر خاص بعد از عامنی یا نمونه است از باب عبادت ها. والامر سهل والذین استجابوا لربهم، نسبت به قوانین و تکالیف، و اقام الصلات و امرهم شورا بینهم. این نکته رو من عرض میکنم آقایون بعد بیان به من بگن اگه نکته من تمام نی. بعضی از مفسرین و حتی بعضی از کسانی که کتابم تألیف کردن از بزرگان، این روایات راجع به مشورت که من استبد بر من لم یشاور استبد بر رأی و استبداد بر رأی غلطه، بهش تمسک کردن برای اینکه کارها باید ما مشورت باشد. در ذیل این آیه هم مفسرین اون روایات مشورت فردی رو آوردن اینجا. خب جوابش اینه که اون دلیل بر این نیست که کارا باید با مشورت باشه. مشورت فردی بین من با شما مشورت میکنم، بعد کی تصمیم میگیره؟ خودم تصمیم میگیرم. من میخوام خونه بخرم، با شما مشورت میکنم. 5 تاتون میگید خونه بخری خوبه، 6 تاتون میگید نخری خوبه، من خودم تصمیم میگیرم با اون 5 تا فکر میکنم بهتر باشه. اون اصلا ربطی به این آیه ندارد. این آیه امر فردی رو نمیگه، این آیه امر اجتماعی رو میگه، یعنی امور مربوط به همگان شورا بینهم. عمر شورا بینهم چه جوری شورا بینهم؟ همون جوری که بعضی از مفسرین تفسیر کردن، یا به اجتماع کل بر یک مسئله، یا اگر اجتماع کل نبود چی؟ اکثریت. ولی نمیشه اقلیت رو بر اکثریت مقدم بداریم، ترجیح مرجوع بر راجحه. شاهد این که این امور اجتماعی را میخواد بگه، یعنی امور اجتماعی که از طرف خدای قانون بالخصوصی نداره. خیابون میخواییم بکشیم، بودجه میخواییم درست کنیم، آب میخواییم بیاریم، نمیدونم پروتکل الحاقی رو امضا کنیم، نمیدونم فلان کار رو، اینا چیزی نیست که از طرف خدا یه نصب. امور خودمونه، کلامونه چجوری بذاریم، لباسمونه چجوری بذاریم. علی بر پهلوی لعنت که آمد گفت لباساتون رو عوض کنید. حکومت حق نداره بگه لباساتون رو عوض کنید. لباس اختیار خود منه. تازه نماینده هم که تصویب نکرده بودن، زوری بود. این بنابراین امرهم یعنی امور اجتماعی نه امور فردی. من میخوام مطالعه کنم، کتابو میخوام اینجا بگیرم، میخوام اینجا بگیرم، این امر فردیه. حالا بیان یه قانون بگذارن، شما تو مطالعه باید 20 سان کتاب و فاصله بگیرید، در حالی که هیچ ارتباطی هم به امور جامعه نداره. شاهد بر این که این امر اجتماعی رو میگه، چاره هم غیر از شورا و تبعیت از همه یا اکثریت ندارد. من نمیدونم حالا این عرضم تمامه یا نه، نگاه نکردم به تفسیر طبری و اینها. و امرهم شورا بینهم، نه امورهم. اگر آیه شریفه داشت امورهم شورا بینهم، هر کسی یه امری دارد. اما امرهم این ظاهرا یک امر است و جامعه، امر جامعه. خیابون کشی، تشکیل وزارتخونه، تشکیل حکومت، چه و چه، همه اینا که امور جامعه. حالا اگه اشکالی دارید بعد بفرمایید، رد بشیم. اینو بین پرانتز عرض کردم، خواستم عرضه کنم عقیده خودم را. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، یعنی ینتصرون یعنی چی؟ یعنی طلب یاری میکنن از دیگران. طلب یاری از دیگران بدون غیبت تحقق پیدا نمیکنه. پس قدر متیقن از آیه به اعتبار آیه قبلی و به اعتبار اون که همه مفسرین و فقها در ذیل آیه فرمودن، اینه که بخواد اندمن یرتجاب برد سراغ او، و اندمن یرتجاب میشه غیبت جائز. اینی که ایروانی و مصباح الفقهاء میگن این محرمات نمیگیرد قبول داریم، اما اینجا چون بالخصوص که انه تصریح شده اینجور حرامی رو میگیرد، یعنی انتصار ولو به غیبت. حالا آیه بعدی البته این دیگه اطلاق ندارد، این آیه اطلاق ندارد که حتی عند من لا یرتجا را هم بگیرد، چون انتصار نی، هر جا نشستی هی بگی به من ظلم کردن که انتصار نی، انتصار مال این است که عند الوالی و القاضی و عند من یرتجا رفع الظلم باشد، او انتصار نیست، مگر جوری باشد که این اگر بگوید به همگان آقای ظالم چه می شود؟ مجبور میشه بیاد چیکار کنه؟ عذرخواهی کند و رفع ظلم بشود، یا احتمال بدهد او برای خودش شخصیتی قائله، من اگه 4 جا این عیبش رو بگم برای مردم او میاد دست از سر من چیکار میکنه؟ ور میدارد، احتمال بدیم تحت تأثیر قرار بگیرد یا یقین داریم میاد باز شامل آیه میشه، چون انتصار نزد دیگران که خصوصیت ندارد، انتصار برای ازاله چیه؟ جور و ظلم است، عند من یحتمل و عند ما یحتمل، فرقی بین من یحتمل و ما یحتمل نی، ولذا اونجا هم یکون و جائز. بحث بعدی مطالعه بفرمایید، چون جا مطالعه است. این آیه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، امام اصلا قبول نداره، آقای خوی پافشاری داره.